تحصیلات رو بده. مشکلی که فقط وجود داره که به نظر من مشکل بزرگی است، بحث تأمین مالی است. امسال در لایه بودجه 1402 با اینکه دولت در خصوص طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز ورود پیدا کرد و ستاد اقتصاد مقاومتی، قرارگاه اقتصاد مقاومتی این طرح رو مصوب کرد، ولی جزء بودجه دولت نیست که دولت به اصطلاح مکلف باشه منابع سرمایه ای رو برای اجرای این 16 طرح در اختیار بذاره، بلکه ما بایستی منابع رو از طریق بازار به اصطلاح خارج از دولت تأمین کنیم. بازار تأمین مالی و جذب سرمایه خارجی دو روش داره، یا تأمین مالی و سرمایه خارجیه که باید ببینیم که در مثلا در بازار خارج از ایران از بازار همسایه‌ها گرفته تا بازارهای مثل چین و روسیه و غیره چقدر امکان دسترسی به منابع سرگردان پولی وجود داره برای اینکه بتونیم تأمین مالی رو انجام بدیم و سرمایه‌گذاری انجام بدیم، که این امر نشد نداره. ما در همین زمان تحریم تونستیم میلیاردها دلار سرمایه و تأمین مالی رو در پروژه‌های نفت و گاز بیاریم از منابع خارج کشورمون. اما اگر بر فرض همین منابع هم امکان نباشه یا نتونه مثلا این 17 طرح توسعه زیرساختی رو تأمین بکنه، معناش این نیست که نتونیم از بازار داخلی، از منابع بانکی، از منابع بخش خصوصی استفاده بکنیم، اگرچه از طریق شکل‌گیری سندیکه های تأمین مالی اتفاق بیفته. صندوق های تأمین مالی رو از طریق بازار سرمایه، بازار پول، بازار مالی استفاده بکنیم و به صورت به اصطلاح ولو قطره چکان منابع مالی رو تأمین بکنیم و پروژه رو ولو به صورت فاز بندی شده به اصطلاح ببریم جلو. ولی در هر حال اگرچه تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی در شرایط تحریم اقتصادی دشواره، ولی دسترسی به آن محال نیست و لذا بایستی از طریق جهاد اقتصادی، اقتصاد مقاومتی ورود پیدا کرد. این مشکل را که یکی از زنجیره های در حقیقت اجرای طرح‌های 16 گانه زیرساختی ارزش افزوده نفت و گازه بایستی بتونیم انجام بدیم.
سپاسگزارم. خب مهمان عزیز دیگر هم رسیدن، جناب آقای مهندس حمیدرضا صالحی، نایب رئیس محترم کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی ایران و کارشناس اقتصاد انرژی. آقا سلام، عرض ادب، خیلی خوش آمدید.
بنده عرض سلام دارم خدمت شما مهمان محترم و شنوندگان عزیز برنامه. عذرخواهی می‌کنم.
خواهش می‌کنم، ما فکر کنم یه نفس شما بالا بگیرید، چای بخورید. من چند تا سوال پیامکی بپرسم بخونم. اولا من اعلام بکنم شماره پیامکمون رو 30135 و اینکه 2265 2285 و 2786 1035 و اینکه خب بالاخره شما میتونید برنامه ایران صدا هم نصب بکنید رو گوشی‌های خودتون، با ما همراه باشین، هم به صورت زنده و هم به صورت آرشیوی و غیر زنده ما رو دنبال بفرمایید. رادیو نمای رادیو گفتگو هم که خدمتتون هست، شماره 162 روابط عمومی سازمان هم که خب شماره بسیار معروفی است. من چند تا پیامک بخونم. دوست عزیز زدن آقای میم حسنی دوست از اون فرمودن که چرا ما با این که به گفته دوستان در مجموع قوی ترین تولید کننده نفت و گاز هستیم، هنوز توی بحث قیمت دهی و اعلام قیمت ما نمیتونیم حرف اول رو بزنیم. خب این یکی. دومین دوستمونم جناب آقای حسین پور اشتباه نکنم فرمودن که یک زمانی خیلی همه تاکید داشتن که توسعه بدن پتروشیمی و نمیدونم پالایشگاه، اما ظاهرا اون آتش خابیده، علتش چیست؟ خب خانم دکتر، اولین سوالات رو از حضرت عالی بپرسیم بعد از دوستان. در خدمت شما هستیم.
ببخشید، در خصوص اون سوال اولی که فرمودین که برای بحث این که ما
تو بحث قیمت دهی و اینا، بله
بله، حالا میگم بحث‌های اقتصادی ما بیشتر تو
عملیاتی
مهندسی بله هستید. منتها خب توی حالا حداقل تو همین حیطه کاری خودمون که قیمت گاز رو اگه بخوایم بررسی کنید، معمولا یه پلکانی بوده که با توجه به مصرفی که انجام میشده اون خانوار که چه پلکانی قرار میگرفته و قبض گازش صادر میشده. اما یه نکته که حالا اشاره کردن آقای دکترم، ما اون شدت مصرف انرژی ما خیلی بالا و با توجه به این قضیه، حالا توی تقریبا فکرم مصوبه شورای عالی امنیت ملی بود حدود یکی دو ماه قبل که این قضیه پلکان رو کسانی که واقعا پرمصرف هستن این بحثای قیمتی شاید بتونه کنترل کنه.
بله.
اگر کنترل نشه، یعنی با توجه الان خیلی گاز ارزان هستش، با مقایسه کنیم با بقیه انرژی‌ها، خیلی قبض مثلا برای یه خانوار قبض گاز چیزی نیستش، اونو ترغیب کنه بحث این که بهینه مصرف کنه. این حالا میگم یه کارای جدیدن صورت گرفته که پلکان‌های پرمصرف، یعنی اون پلکان نهم و دهم که قرار گرفتن، بتونن حتی قبض گازشون شبیه گاز صادراتی محاسبه بشه و کسانی که تو مصرف نرمال هستن همچنان افزایشی توی مصارفشون نباشه تو مصرف هزینه گازشون. این کمکی که به ما خواهد کرد، یعنی اگه این بحث قیمتی کنترل بشه، میگم یه سری ما حالا روی بحث این که ممکنه یه مقدار تو تورم تشدید کنه، یا حالا بحث دیگه‌ای که بود خارج از بحث‌های فنی، ولی اگر روی این قضیه بهتر کار بشه، کمک می‌کنه که ما با توجه به ذخایرمون بتونیم تبدیل بشیم به هاب انرژی منطقه. الان ما یه سری خطوطمون متصل هستش به از شمال غرب به بازرگان به ترکیه، از نفشه و شلمچه به عراق. پایین ما یه خطوطی رو داریم احساس میکنیم که بحثه زیرساختی برای صادرات عمان، پاکستان و نقاط دیگه. اگه ما بتونیم مصرفمون رو مدیریت کنیم، اون بحث ارزش افزوده است که میتونیم با کشورهای همسایه این تبادلا رو داشته باشیم. از این کمک میکنه که ما اونا رو به عنوان سرمایه گذار وارد پروژه کنیم. این مورد که آقای دکتر ابراهیمی فرمودن تامین مالی پروژه ها، اگه اونا خودشون منتفع بشن از اون پروژه، حاضر هستن روش سرمایه گذاری کنن. ولی ما باید دستمون بازتر باشه که بتونیم این گاز رو به اونا تخصیص بدیم. اگر یه وقت اینجوری نشه که مثلا یه بره زمانی مجبور شیم گازشون رو قطع کنیم که بتونیم مصارف داخلی خودمون رو پوشش بدیم، این ثبات اگه ایجاد بشه، من فکر کنم حتی تو بحث فایننس و تامین منابع مالی به ویژه کشورهای همسایه که ما میتونیم شبکه خطوط انتقال گاز ما به اونها متصل بشه، خیلی کمک کننده است.
خب سوال پیامه که دوم میتونیم پاسخ بدیم خانم دکتر، که
یه بار دیگه ممکن بفرمایید،
گفتن یه زمانی برای بحث احداث پالایشگاه و توسعه پتروشیمی خیلی آتش بود، ولی الان ظاهرا آتش خوابیده، علتش چیه؟
نمیتونیم بگیم آتش خوابیده، حالا چون ما اینجا تقاضاهایی که میاد از سمت شرکت ملی پتروشیمی برای بحث زیرساختش به برنامه‌ریزی شرکت ملی گاز ایران وارد میشه و ما تشخیص میدیم که با توجه به حجم گاز مصرفی اون آیا زیرساخت جدیدی میخواد یا نه. اگه من از روی تقاضاهایی که میاد شاید یه مقدار کمتر شده تعدادش، ولی همچنان هم ما تقاضاهایی برای تخصیص مجوز گازرسانی برای ما ارسال میشه. حالا نمیدونم، شاید این تحریما یا بعضی از تجهیزات داخل سازی شده ولی بعضی ها نشده، نگران حالا نمیدونم بحثای تورمیه، ولی خب تقاضا تعدادش میشه گفت کمتر شده اما همچنان وجود داره.
بسیار خب، یه خانم محترم به اسم خانم سرکار خانم فرهنگ پور هم پرسیدن، شما رو به خدا از سرکار خانم دکتر فصیحی زاده بپرسید آیا باز هم مشکل قطعی گاز خواهیم داشت؟ به خدا جایی که ما زندگی میکنیم خیلی سرده، حالا من نمیدونم کجا هستن، ولی خب بفهمید بهشون خیالشون جمع شد.
والا الان که شبکه پایداره، ما غیر از تربت جام که حدود فکر کنم ما بیش از 23-24 میلیون مشترک داریم توی این پیک مصرف، ما تقریبا شاید حدود 16,000 مشترکمون دچار قطعی شدن به مدت 3-4 روز که اونم وصل شدش، اما فعلا شبکه پایدار هستش و انشاءالله مشکلی پیش نخواهد اومد.
بسیار عالی، الهی شکر، دم شما میگم. خب آقای مهندس صالحی بزرگوار، فکر میکنم که شما انا یه حالی جا اومد خلاصه. موضوع برنامه در خصوص طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز هست. صحبت اساتید بزرگ با جناب آقای دکتر ابراهیمی سرکار، خانم دکتر فصیحی زاده و جناب آقای دکتر آل اسحاق هم که پشت تلفن اومدن کوتاه باشون صحبت کردیم. دوستان نظر شما رو بدونیم. شماره پیامکی برنامه هم که من بازم بگم 301035، دوستان در جریان باشید و بله عرضم به حضور و سروش هم در خدمت شماست. و حالا این سوال رو که میگم، من سوالا رو حالا ریز ریز میخوام، ولی این سوال خیلی به قول معروف به طرق مختلف سوال کرد که همکاران زحمت کشتن، حالا یه ذره مرتب‌تر و همچنین ترگ و ورگوش ترش کردن. به نظر شما مهمترین نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز چیست؟ یک، به ثبات رسیدن قیمت نفت و گاز. دو، عبور از خام فروشی.
اینا به نظر من چیزشن، یعنی نتایج ثانویه است. چیز مهمتری که ایجاد میشه اینه که شما از منابعتون بهینه استفاده میکنید، از منابعتون منجر به این میشه که بتونید تبدیل به هاب انرژی بشید، هم تو که خانم دکتر گفتن و خیلی مسائل دیگه، و میتونید یک تعیین کننده و بازیگر بشید تو انرژی. الان ما با اینکه ذخایر دوم گاز دنیا رو داریم و توی نفت چهارم هستیم، ولی توی سوالی که کردید که چرا ما تو تعیین قیمت گاز و نفت و اینا کاری نیستیم، به خاطر که بازیگر نیستیم توی منطقه. یعنی ترکیه که گاز نداره داره میشه بازیگر، ما که گاز داریم ولی بازیگر نیستیم. علتش هم برمیگره به رویکردهای خود ما. ما تا حالا واقعا رویکرد ما رویکرد درست نبوده. حتی اگر میخوایم ارزش افزوده ایجاد کنیم توی این زنجیره، باید بریم به سمت این که ما بتوانیم انگیزه و امنیت اقتصادی برای سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم. اصل قضیه توی این موضوع هم که دو تا ابراهیم گفتن بحث سرمایه‌گذاریه. سرمایه‌گذارم زمانی میاد که خودش بدونه توی این محصول رو قیمت‌گذاری محصول نقش داره. نمیتونیم شما بگید آقا سرمایه‌گذار بیاد کاری انجام بده ولی قیمتش دولت تعیین کنه. تا زمانی که دولت تو همه جا هست، تو هر صنعتی هست، ما نتیجه داریم میبینیم. یه صنعتی دولت رفت بیرون، اونم صنعت مخابراته، داره نتیجه میبینیم. امروز سیم کارتی که زمانی 1,000,000 تومان بود امروز 5,000 تومانه. هر جا دولت بره بیرون اونجا آباد میشه، خیلی زود آباد میشه. دولت نباشه راحت. الان همین مسئله گاز که اشاره کرد خانم دکتر فصیح، خب این راحت قابل حله. به هر حال ما یه سری موقعیت‌های گاز داریم برای سرمایه‌گذاری، مصرف کننده هم تو صنایع داریم که این گازو میخوان، پولش هم دارن که بدن، سرمایه‌گذاری میکنن. دولت باید اجازه بده پروژه کامرشیال بشه، تجاری سازی بشه، سرمایه‌گذاری بشه و بعد اون بخش لازم امنیت به حال گاز برای بخش خانگی حفظ میشه. تا اونجایی که میشه ما باید اجازه بدیم کار دست خودشون بیفته، تصدیگری از دولت کم بشه. یعنی وقتی شما میگید نتیجه، سوالی که میکنید میگید نتیجه چیه، میگن نتیجه اینه که کیک اقتصادی ما بزرگ میشه. حالا در کنارش بله، باید اصلا باید ثبات باشه. شما اگر امروز سرمایه گذار بهش نگیم قیمت گاز 5 سال دیگه چجور تعیین میشه، نمیتونی به سرمایه گذاری کنی برای 5 سال آینده توی مملکت. اگه نگیم آقا میخواییم ببخشید فردا به قول شما میپرسید آقا چرا پتروشیما آتششون کم شده، خانم دکتر نخواستن جواب بدن. خب به دلیل این که بله ما اومدیم شب گازشون رو قطع میکنیم. وقتی گازشون رو قطع میکنیم خب چجور میتونی به سرمایه گذاری کنه؟ به هر حال باید بهش میگه آقا ما امسال در تابستون گاز تو رو اینطوری قطع میکنیم یا نمیکنیم، یا این هزینه داره، یا اینکه آقا برو بعد دو سال آینده فکر کن، یا خودت سرمایه گذاری کن. تکلیف رو برای مردم باید روشن کنیم، برای سرمایه گذار باید روشن کنیم. تو حوزه انرژی دست سیاست گذار و دولت تو این داستان هنوز در حدی است که اجازه ورود بخش خصوصی و سرمایه گذار واقعی رو ندادیم. حتی وقتی در نفت میایم طرح‌های مشارکت‌های مردمی تعریف میکنیم، من جلساتش رو رفتم تو این طرح‌های مشارکت مردمی، خود نفت میشینه تصمیم میگیره، تعیین میکنه چیکار کنه، میگه تو فقط پول بیار، من میگم پول چجوری خرج بشه، من میگم پول فلان بگی. آقا تو که پول نداری، تو چرا باید تعیین کنی؟ تو که پول نداری چرا باید تعیین کنی طرف پولشو بیاره و به دست تو؟ آقا تو میگه ببخشید تاجر خوبی هستی، کجای دنیا دولت‌ها تاجر خوبی بودن که الان باید باشن؟ خب دولت فقط باید سیاست گذاری کنه، باید بستر سازی کنه تا منابع. الان همین صحبته گاهی به ابراهیم میکنم، منابع بیاد تو نفت چه جوری بیاد؟ الان ما همین اومدیم چند تا پالایشگی تعریف کردیم توی بورس گذاشتیم، آیا جواب گرفتیم؟ نگرفتیم دیگه.
آقای عزیزی همین الان زدن شما فرمودید زدن ترکیه بازیگر. آقا کشور ترکیه که مثال میزنید نفت و گازش به اندازه ما نیست، ولی قشنگ روغن واسگازینش داره حرف اولو میزنه.
بله نه اصلا نداره. ما ببینید این نشانه ضعف ماست، این نشون میده تا الان ما فرمون اشتباه روندیم تا اینجا. بعد رویکردمون رو عوض کنیم. ولی من لب کلام بگم خانم دکتر هم اینجا هستن، نه گاز نه نفت هیچ کدوم فرمون رو عوض نکردن، رویکرد رو عوض نکردن. میخوام با همون فرمون قبلی برم. فرمون قبلی چی بود؟ درآمدهای نفت رو میگرفتن، یه بودجه داشتن، پروژه توسعهشون میرفتن تا
من درست خان دکتر فصیحی زاده و آقای دکتر ابراهیمی اگر صحبتی داری محبت بکنی، اتفاقا خیلی خوبه اگر با هم وارد بحث بشیم. من خواهش میکنم منتظر من خواهش من نشه.
شرکت گاز افتخار میکنه تمام روستاهای کشور رو گاز کشیده. خب خوبه، امروز داره جوابشو میبینه دیگه. خب در دنیا هم گاز نمیکشن، هم برقم نمیکشن، یکی رو میکشن. متوجه هستی؟ میگن آقا سیاست گذار گفته، مجلس گفته، فلان گفته. خب یه جایی بعد به حال یه ترآمایشی، یه چیزی، آقا آینده نگری، یه چیزی باشه. ما می‌بینیم این چیز خلأ نیست. یعنی سلیقه‌ای یک دولتی میاد کار می‌کنه، دولتی میاد عکسش. یه مدار ما بر برنامه بریم، بلند نظر باشیم، برای 20 سال آینده برنامه‌ریزی کنیم، نوک دماغمون رو نبینیم تا بتونیم بعدم بتونیم مردم رو دعوت کنیم بیاید مشارکت کنید. بیاید آقا تو این پروژه. آقا میگه میشه تو دنیا تمام پروژه‌های انرژی بنکبل، تمام پروژه های انرژی بانک ها دم در جمع میشن.
آقای دکتر ابراهیمی الان آقای مهندس میفرمایند که شما میفرمایید آقا پول بیان تزریق کنید. چرا پول تزریق بکنیم؟ خب بدید به بخش خصوصی تعیین تکلیف هم نکنید.
خب ببینید در تایید فرمایش آقای مهندس صالحی ببین بحث ما در سال 1968 رفتیم به سمت سیاست خصوصی سازی موضوع اصل 44 قانون اساسی. اما شما نگاه کنید از سال 1968 تا الان دولت هنوز ول نکرده. هنوز خصوص سازی به صورت واقعیش اتفاق نیفتاده. ما هنوز توی عبوریم، تو گذریم. امروز پتروشیمی های ما، پالایشگاه های ما تو بخش خصوصی با مشکلات عدیده مواجهن. ببینید شما اگر دولت در نقش سیاست گذار باقی بمونه و فقط نظارت و کنترل بکنه، اما تصدیگری و عملیات همون فرمون که آقای مهندس فرمودن، اینو دست بخش خصوصی بده. بخش خصوصی میدونه در جای سرمایه‌گذاری کنه که ضرر نکنه، سرمایه‌گذاریش مولد باشه، حتما به زنجیره ارزش بره. و طبیعتا نمیشه اقتصاد نفت و گاز رو به ویژه در حوزه پایین دستی ما دستوری و تکلیفی اداره بکنیم و در این حال بخوایم اون ثبات و دوام درآمدهای نفتی رو و اون توسعه رو پیدا بکنیم. ببینید شما نمیتونید به عنوان یک شرکت دولتی نفتی امروز در فضای بین‌المللی بری، چون دولت تحریمه. اما امروز اگر شما بخش خصوصی قدرت داشت، به ویژه در اون مثلا بخش پایین دستی ها، ما از این مثلا تکانهای اقتصادی که امروز در کشور مواجه میشون مثلا نداشتیم. طبیعتا همین شرکت های قوی بخش خصوصی ما حداقل در کشورهای همسایه محصولات پتروشیمی رو، مصالحات پالایشگاهی رو میبردن، همین با تانک و با تانکر و کامیون ها منتقل میکردن، بدون اینکه ما نیاز داشته باشیم امروز نفت خام بفروشیم به فضای بین الملل، دلارش هم نتونیم دریافت کنیم برگردونیم و مثلا تبدیل بلوک و این درآمدها بلوکه میشه در بانک‌های خارجی. در هر حال به نظر میرسه ببینید آنچه که مطرح است اینه که ما بخش خصوصی رو در فضای پایین دستی حداقل به اندازه کافی دستشو باز نذاشتیم یا با مثلا وضع مقرراتی دستشون میبندیم. به عنوان مثال شما در از سال گذشته نگاه کنید، قیمت خوراک رو دولت یک جانبه بدون توافق با بخش خصوصی پتروشیمی برده بالا و مثلا و گاز تحویلی رو به پتروشیمی ها برده بالا. طبیعتا با آمدن مثلا قیمت متانول هم کاهش پیدا کرد و از اون طرف اصلا خیلی از پتروشیمی ها امروز فعالیتشون اقتصادی نیست،
اصلا تعطیل کردن.
اگر خوراک رو دولت ببره بالا یک جانبه و عملا اقتصاد پروژه رو تحت تاثیر قرار بده، شما نباید انتظار داشته باشید بخش خصوصی در مثلا پتروشیمی با انگیزه کارش ادامه بده.
دکتر موسی احمدی نایب رئیس محترم اول کمیسیون انرژی مجلس پشت خط. آقا سلام، احوال شما چطوره؟ خدا قوت.
عرض سلام و ادب و احترام داریم. تبریک ماه مبارک رجب خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز و کارشناسان برنامه.
سپاسگزارم. هم تبریک از این خدمت شما، تشکر که تشریف آوردین پشت خط. آقای دکتر، سوال ما طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز هست. سوال پیامکی ما هم به نظر شما مهمترین نتیجه طرح توسعه زنجیره ارزش نفت و گاز چیست؟ یک، به ثبات رسیدن قیمت نفت و گاز. دو، عبور از خام فروشی. در خدمت شما هستیم.
هر دو موضوع میتونه باشه با توجه به نشست‌های تخصصی که در کمیسیون انرژی داشتیم در این دوره از مجلس و نگاه ویژه‌ای که مقام معظم رهبری در پیشگیری از خام فروشی نفت و گاز داشتن. نگاه بر این شد که پتروپالایشگاه‌ها به اضافه صنایع پایین دستی که ارزش افزوده و زنجیرهای پایین دستی گاز رو ایجاد میکنه نگرش و روی کرد به این سمت از سمت توسعه اینها. اتفاقا من فکر میکنم موفقیت بسیار خوبی ما تو این زمینه داشتیم، با توجه به اینکه بنده نماینده مردم شهرستانهای عزیز کنگان، دیر، جم و عسلویی هستم، یعنی قطب انرژی کشور و صادرات گاز از اونجاست، تولید گاز از اونجاست. نگاهی که اخیراً هم در کمیسیون، هم در وزارت نفت، هم در معاونت پتروشیمی وجود داره، یعنی مدیرعامل پتروشیمی، سمت و سو به سوی پتروشیمی هایی است که صنایع پایین دستی رو ایجاد میکنه و تولید میکنه. بنابر این اون نگاه ویژه و خاص پیشگیری از خام فروشی و سرمایه گذاری کردن در صنایع پایین دستی.
آیه دکتر، با توجه به اینکه خب من خودم اول برنامه عرض کردم خدمت دوستان و شنوندگان که تاکید مؤکد رهبری معظم انقلاب بر بحث عبور از خام فروشی و خب فروش مشتقات و رسیدن به این داستان هست، اما حالا من نمیگم فعالیت های خوب و مثبتی نشده است، اما فکر میکنم که ما با اون نقطه خیلی خیلی فاصله داریم. آقای مهندس صالحی، نایب رئیس کمیسیون انرژی و تا بازرگانی، میخوام با شما صحبت بکنم. بفرمایید.
آقای دکتر ببخشید، من از سلام دارم خدمتتون. متشکرم. آقای دکتر، الان این سیاست و راهبرد چگونه میخواد انجام بشه؟ مثلا همین بحث اینه که ما میخوایم قیمت، میخوایم واقعا به ثبات در قیمت‌ها برسیم، میخوایم کاهش خام فروشی برسیم. خب ما وقتی میبینیم سیاست‌ها و رویکرده قبلیه، این در شعار ممکنه شما درست میگید، خب مقام معظم رهبری هم برای ما روشن کردن که اصلا به این فکر کنید که اصلا یه روز چای نفتتون رو ببندید، یعنی برای خودتون مصرف کنید، یعنی صادر نکنید. یا من میخوام بگم ما توی روی کردهایی که در نفت و تو گاز و سیاستهایی در مجلس میبینیم، یک علامت، یک نشانهی که نشون بدیم ما میخواییم راه گذشته رو نریم نبینیم. یعنی همچنان داریم راه گذشته رو میریم، فقط با شکلهای مختلف. شما به عنوان مسئول سیاست گذاری در قوه مقننه بفرمایید آقا قراره چیکار کنیم که به این اهداف برسیم.
ما ببینید، اتفاقا نگاه بسیار خوبی شما دارید به این فضا. اخیراً من یه نشست علمی در همین زمینه با بعضی از عزیزان سرمایه‌گذاری‌های خصوصی داشتیم. ببین، ما نگاهمون الان به سمت و سوی بخش خصوصیه. یکی از موضوعاتی که ما داریم در بحث پتروشیمی هاست، صادراتی که دارن آوردهشون سرمایه گذاری میکنن در توسعه پتروشیمیا برای ایجاد صنایع پایین دستی. مثلا شما هلدینگ خلیج فارس رو در نظر بگیرید، هلدینگ اهداف رو در نظر بگیرید.
اینا که خصوصی نیستن آقای دکتر، اینا همه دولتی هن، که خصولتی هن، که
خصولتی هن، اینا خیلی هاش خصولتی هن. این در
نظر ما هر جایی که حتی دولت 1% سهام داشته باشه ولی مدیرش انتخاب کنه دولتیه.
خصوصیه، من عرض بکنم خدمتون، بخشی خصوصی بخش دولتیه، مثل آریا ساسول که ما الان میگید دولتیه. مثلا آریا ساسول، نه، پتروشیمی هایی که الان ما تو این فضا داریم صحبت میکنیم، آورده های اونها به سمت و سوی توسعه خود پتروشیمی و صنایع پایین دستی و زنجیره‌ای. شما اطلاع شاید نداشته باشید، ما نشستی که با مدیرعامل منطقه ویژه داشتیم و چون شهرستان کنگان و اصلوی الان برای سرمایه گذاری پتروشیمی و صنایع پایین دستی دیگه ما از نظر فیزیکی مکان نداریم، آمدیم متمرکز شدیم روی بخش دیگری، شهرستان دیر. الو؟
بله بله، صداتون رو هم تلقی بفهم. بله،
شهرستان دیر، در اونجا الان استقبال بسیار خوبی از ناحیه سرمایه گذاران صورت گرفته و در همین یکی دو
دکتر اینا موانعی برای سرمایه گذاری ندارن. یعنی الان بحث خوراک که باید ثبات دو قیمت خوراک باشه، الان در بودجه، الان در بودجه امسال 7000 تومان میخواد شما گازو بذارید، پارسال 5000 تومان بوده. الان به نظر شما با این افزایش و اینکه ما فرمولی که برای خوراک گذاشتیم بر اساس هنری ها به نمیدونم کانادا و آمریکا و
هلند،
آره، من میگم شما به عنوان مسئول سیاست گذاری در مجلس الان فکر میکنید شرایط برای سرمایه گذاری آماده است؟ اگه شما سرمایه گذار باشید خودت حاضری سرمایه گذاری کنی؟
جناب دکتر میان کلام شما.
آقای دکتر ابراهیم،
آقای دکتر احمدی، حالا چون آقای مهندس سالیس سوال فرمودن، بندم در تایید فرمایش خدمتتون عرض کنم، با توجه به اینکه در طول سال گذشته قیمت خوراک از 1000 خورده رسیده به 5000 تا و الان هم در لایه بودجه 1402 دارید به 7000 تا میرسونید و از طریق این قیمت خوراک تقریبا حالت 22 سنت مثلا در متر مکعب و
قطر گفته 12 سنت میدن مثلا،
بله، دقیقاً در حالی که در کشورهای همسایه نصف این مبلغ دارن به عنوان خوراک میدن. من خواهشم اینه، شما امروز از پتروشیمی مرجان، از پتروشیمی آریا ساسول، همین که میفرمایید که اینا بخش خصوصی هن، بپرسید آیا پروژه شما سوده؟ چرا اینا الان مثلا انگیزه تولید رو از دست دادن؟ من خواهش همینو بفرمایید.
علت همینجاست آقای مهندس، ببینید علت همینجاست. ما به جای این که متانول رو تبدیل به ارزش افزوده و صنایع پایین دستیش کنیم، اومدیم متانول رو صادر کردیم. متانولی که تولیدش بیش از قیمت گازیه که داره مصرف میکنه.
آقای دکتر علی یک سیاستی غلط بوده. اولا نباید این سیاست رو یک شبه عوض کرد، باید به تدریج عوض کرد. باید یه برنامه چند ساله، یک شبه نباید بگیم آقا کارخونه فلان فلان تعطیل بشه. این توش اشتغال مملکت به این نیاز داره. ولی شما بیا بگی آقا سه سال باید بیای تبدیل کنی کارتو، بیا بهش برنامه بده، بگو من خوراک تو اینطوری تنظیم میکنم تو ضرر نکنی، سه ساله بیا تبدیل کنی مثلا متانول بشی دیگه.
کمیته انرژی، کمیته‌های تخصصی که وجود داره، دقیقاً هر تصمیمی که ما میخوایم اتخاذ کنیم از بخش خصوصی دعوت کردیم، آمدن نشستن ساعت‌ها مذاکره کردیم، راهکارهای اونها، راهبردهایی که اونها داشتن، سیاستهایی که داشتن، با سیاستهایی که کلان کمیسیون انرژی میبینه با اینا تلفیق میکنه و یک راهکار
خانم دکتر فصیح‌زاده
و کاملی رو ارائه میده برای برون رفت از همین مشکلاتی که از الان در بحث بودجه.
سوال نداره شما آقای دکتر،
من یه موردی فقط
آیه دکتر، خانم دکتر فصیح‌زاده رئیس محترم بررسی خطوط انتقال شرکت ملی گاز ایران میخوام با شما صحبت بکنم. ایشون پشت خط بفهمید خانم دکتر.
یه من یه موضوعی که هستش، حالا توی بررسی گفتم خدمتتون، تخصیص مجوزا، این که حالا گفتن دستوریه یا توی صحبت دوستانم بود بحث اینکه آمایش سرزمین صورت نمیگیره، ما ابلاغ وقتی بهمون میشه، مایی که توی داخل شرکت گاز هستیم و میدونیم زیر ساختمون چقدره، کجا برامون مثلا کجا راحت‌تره، یعنی این صنعته اگه ممکنه که مثلا چند کیلومتر جابجا بشه، هزینه‌ای که برای خط اختصاصی دریافت گاز داره کمتره، معمولا اینا هماهنگی‌ها خیلی صورت نمیگیره. مثلا یه توافق، یه سفر استانی هست یا یه استانداری یه قولی رو میده، بعد طبق دستوری میاد وزارت نفت، وزارت نفت هم میگه شرکت گاز تو بگو آیا شبکت جواب میده یا نه، اگه جواب میده که اوکی، اگه جواب نمیده زیرساخت مورد نیازش رو تعیین کن. یعنی اینکه اون از اون اول که میخوان تصمیم بگیرن، اون سرمایه گذار هست، حالا چه بخش خصوصی چه دولتی، میخواد اون تصمیم رو بگیره، یه سنتی رو ایجاد کنه، حالا تو اون زنجیره چه بالا دست چه پایین دست، این هماهنگی ها با شرکت، یعنی با اون مالی که میخواین مجوز رو بهشون تخصیص بدین صورت نمیگیره. و مثلا یهو ابلاغ میشه که آقا توی منطقه دیگه مکران شما 30 میلیون متر مکعب گازتو تخصیص بده، بدون اینکه به جز اشاره بشه که به چه صنایعی قرار تخصیص داده بشه. ما مجبور میشیم اون گاز رو اونجا هولد نگه داریم، اگه یه متقاضی مشخصی بیاد، مثلا یه نیروگاه، یه فولاد، یه پتروشیمی بیاد، ما میگیم آقا من شبکه من برای اون 30 تا یکی یهو بالک اومده مجوز گرفته. این ناهماهنگی ها من به نظر میرسه که اگر توی بحث انرژی، چه بحث گاز نفت، حالا ما یه بخشی از گاز رو تزریق میکنیم به مخازن نفتی، فشار مخازن نفتمون بره بالاتر که تولید بالاتر بره، اینا همه به هم پیوسته.
آقای دکتر توضیح خواهش،
اگه لطف کنن حالا اینا یا راهکاری وجود داره که این هماهنگی ها بیشتر بشه یا نه.
من یه نقدی اینجا دارم، این خواهر عزیزمون که در ارشد بزرگ شما که گاز این صحبت میکنه، من فکر میکنم رویکرد سابق رو داره بیان میکنه که قبلا همچون تصمیماتی گرفته میشد، یا سفر استانی بود یا کسی میومد پیش وزیری یا وکیلی و دستوری میگرفت. اخیراً حقیقتا سمت و سو و جهت بر مسیری است که کریدورها ایجاد شده. این که من دارم میگم، ما مطالعه کردیم، بررسی کردیم، نشست کارشناسی داشتیم، شاید میخواستن بعضی از پتروشیمی ها را جایی ببرن که مثل سابق آب نبود، دسترسی به دریا برای صادرات نبود و مشکلات اینچنینی داشتن. ولی اخیراً، یعنی چند این دهه آخر، مخصوصا این یکی دو سه سال آخر، آمایش سرمایه گذاری که صورت گرفته، دقیقاً سرزمینی را اومدن مطالعه کردن که زمینه اجرای پروژه‌هایی که دسترسی راحت به دریا داره برای صادراتش و ایجاد اسکله، کوریدور خوراک مثل پالایشگاه‌های 22 و 24 و 12 که کوریدورش ایجاد شده و عرشبت به حضور شما تهیه شده و اینها. بنابراین اگر ما نگاه رو بله به سمت و سوی سابق ببینیم، درست می‌فرمانشون، ولی اخیراً مخصوصا هم در کمیسیون هم در وزارت نفت به سمت و سوی رفتن که سرمایه گذاری ها رو جاهایی ببرن که دسترسی آسان هم به خوراک هست، هم به صادرات از هم زمینه برای تولید صنایع پایین دستی و زنجیرهای ارزش افزوده.
آقای دکتر ببینید سرکار خانم دکتر فصیحی به خاطر اینکه در بحث عملیاتی هستن و خود شرکت گاز هستن قطعا خود اطلاعاتشون دقیقه و مطمئنا ان شاء الله با نگرش که حضرت عالی فرمودید در دولت و مجلس هست داریم به این سمت و سو میریم. آقای ابراهیم بفهمید وقتم نداریم دوستان فقط 30 ثانیه.
آقای دکتر من عضو هیئت مدیره به اصطلاح شرکتی هستم که چند تا